من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در رواياتي بود چه ممکن بود با اون روایات شخص استدلال بکند به اعتبار الاستصحاب، یا اینکه استدلال شده بود. یکی از اون روایات فقره ایست که در حدیث عرب امعه که معروف است و حدیثی را صدوق علیه الرحمه در کتاب خصالش نقل کرده است که معروف است به حدیث عرب امعه. یکی از فقرات آن حدیث این است که من کان علا یقینین فاصابه شکون فلیمز علا یقینه فإن الشك لا يدفع اليقين. در نسخه دیگر این است که من کان علا یقینین فشکه فلینز علا یقینه فإن اليقین لا ينقذ بالشك. نسخه مختلف است. این روایت را صدوق علیه الرحمه نقل کرده است، بل از پدرش و از سعد ابن عبدالله، که پدرش از اصحاب سعد ابن عبدالله بود رضوان الله علیه، و سعد ابن عبدالله نقل کرده است از محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی. اون محمد ابن عیسی ابن عبید که نقل می کند از یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن یقطینی، و محمد ابن عیسی ابن یقطین این روایت را نقل می کند عن القاسم ابن یحیی. قاسم ابن یحیی نقل می کند عن جده حسن ابن راشد. حسن ابن راشد هم نقل می کند عن ابی بصیر عن محمد بن مسلم. در سند روایت این حدیث عرب امعه فقط قاسم ابن یحیی است، که این قاسم ابن یحیی را گفتند توثیقی برای او ثابت نشده است، بلکه علامه تضعیف کرده است. و بما این که تضعیفاتی که و توثیقاتی که خصوصا در تضعیفات علامه می کند، این متبع است غزایری را، کتاب غزایری را، چون که غزایری تضعیف کرده است این شخص را. و منشه تضعیف علامه هم همون حرف بله غزایری است. و بما اینکه این غزایری که علامه به او اعتماد می کند و کتابی دارد معروف و کتابی هست بله به عنوان کتاب رزال غزایری، این معنا ثابت نشده است تا حال الى یومنا هازا برای ما که این کتاب رجال مال غزایری معروف است، حسین ابن عبید الله الغزایری که استاد نجاشی و شیخ و دیگران است، این کتاب رجال مال اوست الى یومنا هازا ثابت نشده است. و وجه عدم ثبوت این است، نه شیخ نه نجاشی که متعرض شدند به این حال حسین ابن عبید الله غزایری رضوان الله علیه ذکر نکردند که لهو کتاب رجال، با وجود این که آنها اولا بودند که بدانند این کتاب رجال این شخص را. و من هنا احتمال داده می شود این کتاب کتابی است که نسبت داده شدند دادند به غزایری، اصل این دست در کتب رزال بوده باشد، کتب رزال ما. این کتاب اصلا ثابت نشده است. و من هنا توصیقات و تضعیفاتی که در این کتاب غزایری از او نقل می شود اینها اعتنا نمی شود، بحث طویلی دارد، موکول به علم رجال است. به دون جهت تضعیف قاسم بن یحیی ثابت نشده است، استناد علامه به اون کتاب معروف است و اون کتاب معروف هم اون خلل را دارد. و می شود گفت قاسم ابن یحیی این احتیاج به تأمل دارد، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده این ما، چه قاسم ابن یحیی از معارف است و بما اینکه به این قاسم ابن یحیی قدحی وارد نشده است، چون که تضعیف گفتیم اساسی صحیحی ندارد، بدون جهت رو معروف بودن و تبر بوده باشد، این هم احتیاط دارد به بحث اثبات این معنا که از معارف است. اونجوری که میگویند از معارف بوده است، روایات متعدده داشته است کثیره. بدون جهت این حدیث اربعه از سندش خالی از تأمل نیست و بدون جهت ولذا این فقره هم در حدیث اربعه وارد است. من کان له یقینون بله فاصابه الشک فلینز علا یقینه فإن اليقین بله لا ینقض بالشک، یا فرض کنید فإن اليقین لا یتر بالشک، قریبه به این مضمون. در این حدیث اربعه اشکال شده است در این فقره در دلالتش به استثناء، افرس سند من حیث سند تمام، ولیکن گفتند دلالت این حدیث این فقره بر استثناء تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در این روایت متعلق یقین و متعلق شک حذف شده است. من کان علا یقینین فاصابه الشک او فشک شکی کرد، حذف متعلق ظاهرش این است که اونی که فرض شده است متعلق الیقین او به عینهی متعلق الشک شده است، و خود ظاهر روایت زمان یقین با زمان شک را دو زمان فرض کرده است، که یقین سابق بود من کان علا یقین فاصابه شکون، یعنی در اون چیزی که یقین کرده بود در همون شک کرد. گفتند متعلق یقین و متعلق شک یکی بشود، و یک خود یقین با خود شک در دو زمان بشود، یقین اولا ثم شک ثانیان، ظاهر این قاعده یقین است، چون که در قاعده یقین است که انسان به شیء یقین می کند بعد در نفس همون شیء شک می کند. انسان یقین داشت شعابی طاهر است و پاک است، با او لباس نجس شست، وضو گرفت، غسل کرد، بعد در خود اون آبی که یقین به طهارت داشت شک کرد، شایا این یقین من سابقا علکی بود یا اینکه نه آب پاک بود، الان شک کرد که یقین فعلا زایل شده است. الان بگویی یقین داشتی که این آب پاک است، میگوید داشتم ولیکن رفت از بین، الان شک دارم، احتمال میدم چون یقین اشتباه بوده است. در قاعده یقین متعلق الیقین و متعلق الشک واحد است، ولیکن من حیث الزمان وصفین در دو زمان هستند، یقین در یه زمانی است و شک در زمان دیگر. گفتند بر این که این روایت که من کان علی یقین فاصابه الشک بدون این که متعلق را ذکر بکند، ظاهرش وحدت المتعلق این است و فرض یقین سابقی و فرض شک بعدی این قاعده یقین است، چون که در استصحاب معتبر نیست که یقین اول باشد، ممکن است یقین و شک در یه زمان حادث بشود. الان یقین کرد بر این که مایه دیروز خمر بود، نمیداند امروز هم خمر است یا نه، یقین و شک در یه زمان موجود شد. مثل این که مثلا یه مخبر صادقی آمد گفت این دیروز نجس بود ولیکن امروزش را نمیدانم، دیروز خمر بود امروزش را نمیدانم. یا نه، شک اول حادث بشود که این شیخ خمر است یا نه، بعد علم پیدا کند که ولیکن در سابق دو روز قبل یقینا خمر بود. در استصحاب معتبر نیست برای این که یقین در سابقا حادث بشود، شک لاحقاً. و در موارد استصحاب هم یقین و شک هر دو در یه زمان موجودند، یعنی بالفعل در زمان تعبد به بقا هم یقین دارد به حدوث هم شک دارد به بقا، چون که متعلق یقین با متعلق شک یه چیز نیست حقیقتاً. متعلق یقین حدوث است، ثبوت حالت سابقه است نفیان و اثباتن، متعلق و شک بقاتی کل حالت است، چون حالت باقی است یا باقی نیست. به دون جهت در زمان واحد می شود هم یقین موشد باده بوشد، بلکه معتبر است در زمان تعبد به بقا باید یقین ناشته باشد و الا فلا استصحابه، شک در بقا. رو این اساس چون که در این روایت فرض شده است وحدت المتعلقه و فرض شده است بودی یقین سابق و شک لاحق، این ظاهرش قاعده یقین می شود. این اشکالی است که به این فقره حدیث اربعمعه شده است. ولو من حیث السند هم تمام بشود، من حیث الدلاله تمام نیست. مرحوم آخوند در کفایت دو جواب داده است از این شبهه، یک جوابی هم در حامش است، در حامش بیان کرده است که رو هم رفته سه تا جواب می شود. ایشان در متن کفایت جواب اول را داده است که توضیحش این است، می گوید بر این که در باب استصحاب متعین ثابت می شود و مشکوک لاحق می شود، همین دو رسیجه تاشد که در بقا بشود. سبق در متعین است و لحوق در مشکوک است که بقا مشکوک است. اونی که سبق معتبر است در باب استصحاب در متعین است، لحوق در مشکوک. ولیکن بما این که این متیقن با یقین و مشکوک با شک یه ربطی دارند، الگهی دارند که از او تعبیر به اتحاد تعبیر می کند، شاید این اتحاد را نمی گفت، توجه شدید خودش هم یه فهمی دارد، چون که اتحاد نیست. متیقنی که در باب استصحاب میگوییم متیقن بلعرض است، یعنی متیقن در مقام ثبوت در خارج، او متحد با علم نیست، متیقن بذات متحد با علم است. بدون جهت ولیکن این معنا هست که اون متیقن بلعرض هم که در خارج هست، ظرف متیقن خارج است، ظرف خود متیقن و مشکوک، اون متیقن بالعرض یه ربطی دارد با علم، همین زور است دیگه. اون ربط موجب می شود که ربما وصف متیقن سرایت به خود یقین بکند، مثل حسن گفه در الفاظ که فیلان لفظ را الان کسی بگد همه عصبانی می شود، فیلان لفظ را بگوید همه خوشحال می شود. لفظ از فرقی ندارد. این حسن گفه مال وجودات است، نه خود معانی است، بلکه وجود معانی. ولی معانی هم مفاهیم با هم دیگر هیچ فرقی ندارد. حسن گفت با اون رکاکت و عدم رکاکت اعتزاز نفس، اینها در اون وجودات هست، ولیکن سرایت به الفاظم می کند. چه جوری که همین جور است در باب استصحاب، ولو ثابت بودن وصف متیقن است، لاحق بودن بر مال وصف مشکوک است. الا انه این سرایت می کند صدق به خود عنوان یقین و شک، در موارد استصحاب تعبیر می کند متعارف است من کان علا یقین فشک، یعنی متعقنی داشت بعد شکی در وقا داشت. چون که غالبا هم علم قبل از شک حاصل می شود در موارد استصحاب، ولو معتبر نیست بدون جهت در موارد استصحابی که هست، وصف متیقن را بر خود علم ذکر می کنند، چون که علم هم غالبا ثابتا موجود می شود بعد شک ثابت لاحقا موجود می شود. ایشان می فرماید که بما این که این تعبیر متعارف است در موارد استصحاب، که خود یقین را متصف کنیم به وصف متیقن و مشکوک را متصف بکنی وصف مشکوک را وصف قرار بدهیم به خود شک، بدون جهت احتمال این که این روایت مراد از او قاعده یقین است موهوم است. می شود که من کان له متیقن و فصار مشکوکن، ولو اون متیقن را بعد آثارش را بار کند، یا متیقن خودش باقی است در مواردی که خودش قابل تعبد است. این معنای این حدیث این می شود استصحاب بدون جهت قاعده بله قاعده یقین مراد بودن، نه دیگر احتمالش موقوم می شود. این یه جواب. یه جواب دیگری هم که می گوید در آخر کفایه، جواب دومی در آخر کفایه است، می گوید چه جور می شود گفت که این حدیث اربعمه استصحاب را نمی گیرد، و حال این که تعبیری که در این روایت است فإن الیقین لا ینقض بالشک، همان قضیه معروفه مرتکز است در اذهان که در موارد استصحاب ذکر شده است، همون قضیه در ما نهلوی ذکر شده است که فإن الیقین لا ینقض بالشک. این دو جواب را در متن کفایه گفته است. یه جوابی هم در هامش گفته است که می گویند این جواب از خود مرحوم آخوند نیست، این از دیگران است. ایشان اینجور فرموده است بر این که در موارد قاعده یقین زمان قید می شود. مثلا من یقین داشتم به طهارت این آب روز شنبه، الان شکی دارم چون یقینم درسته یا خطاست. یعنی در اون طهارت آبی که مقید به شنبه است در همون شکی دارم، که زمان هم در متعلق یقین و شک عکس شده. بدون زد در قاعده یقین متعلق یقین و شک حتی من حیث زمان هم باید متعید بشوند تا قاعده یقین بشوند، ولیکن بخلاف موارد الاستصحاب، در موارد الاستصحاب زمان قید نمی شود بر متعلقن و مشکوک، بلکه ظرف می شود. و الا اگر که زمان عقصی بشود قضیه متعدنه با مشکوکه یکی نمی شود اگر زمان قید بشود. پس میگیم که در استصحاب معتبر است قضیه متعقنه با مشکوکه یکی باشد، یعنی قطع نظر از ظرف و زمان که ما ذکر ناسا بگن که قطع نظر از زمان باید یکی بشود، و بما این که ظاهر زمان ظرفیت است، زایی را بخواهن زمان را قید اخذ کنن، این احتیاط به قرینه دارد، و الا اگر جایی زمان ذکر بشود ظاهرش ظرفیت است. بدون جهت من کان علی یقینین، یعنی کسی که یقین به طارت آب داشت، روز شنبه ملغاست فشکه، باز روز شنبه ملغاست فشکه، یعنی شکی در همون طارت آب کرد، یعنی در بقاش می شود دیگر، این میشه استثاب. بما این که در این روایت هم حمل به قاعده یقین کردن احتیاج دارد که زمان را قید بگیریم، نظر و اصل هم و ظهور هم در زمان ظرفیت هست، این ظهور استصحاب می شود، این میشه سه تا جواب. اما اون جوابی که فرمود، جواب اخیری در کفایه فرمود، فإن الیقین لا ینقض بالشک، همون قضیه معروفه قاضیه است که در سایر موارد استصحاب ذکر شده است، قد ذکرنا که این فإن الیقین لا ینقض بالشک نسخه است در این روایت، نسخه دیگر فإن الیقین لا ینقض بالشک ندارد. خود کتاب کفایه هم به دو نسخه در متن کفایه در اشاره کرده است که نسخه روایت دو جور است، در یکیش فإن الیقین لا ینقض بالشک را ذکر کرده. خب اصلا به سر بی صاحب تراشیدن می شود این قرینه دومیه در کفایه، اصلا فإن الیقین لا ینقض بالشک در این روایت معلوم نیست باشد. اونی که معلوم است در این روایت این است که من کان له یقین فشک فلیم زلا یقینه، این مقدارش مسلم است. به دون جهت در ما نحنفی این قرینه دوم اصلا چی در ما نحنفی گفت این سری بی ساز تراشیدن است، معلوم نیست این از روایت باشد، این یکی. اما آنی که فرمود اینها وصف یقین است، توجه کرد وصف متعقن است، سرایت کرده، او ظهور درست نمی کنه. من کان له یقین فشک را در موارد استصحاب هم تعبیر کردن صحیح است، چون که وصف متعقن به خود یقین سرایت می کند. اما در اینجا در این روایت وصف من کان له یقین، کان له برای یقین وصف متعقن است، این اول کلام است، بله صحیح است، ما نمی گوییم غلط است، این غایت الامر این است که این تعبیر در موارد استصحاب هم صحیح است، اما ظهور در استصحاب اثبات نمی کند. ما باید ظهور در استصحاب را اثبات کنیم تا دلیل بشود این روایت بر استصحاب، و اونی که شما می گویید غایت الامر صحت استعمال را اثبات می کند، خوب خیلی خوب استعمال صحیح است، اما ظهور از کجا ثابت شد که این قاعده یقین را نمی گوید قاعده استصحاب را می گوید؟ این هم که می رود کنار، این دوتا در کفایه اینها هیچ شدند، می ماند اون حامش کفایه، اون حامش کفایه هم حرفی نیست که درست بوده باشد. این که می گویند زمان ظهورش ظرف است، هیچ اشکالی ندارد که زمان ظهورش ظرف است، اما معنای ظرفیتی نیست که بر در حکمی که جعله می شود مدخلیت ندارد، گفت ما زمان ظرف است ولیکن حکم فقط در اون زمان جعل شده. این که می گویند در این صورت زمان قید است، یعنی ظرف با این که ظرف است قید است، نه این که ظرفیتش الغا شده است، یعنی دخیل در حکم است. با وجود این که مثلا فرض بفرمایید بر این که اگر ملتزم شدیم ما، فرض بفرمایید اسیر عینوی مادامی که دو سوسش نرفته است بعد از غلیان او حرام است، کمان که ملتزم شدی. این در زمان غلیان و عدم ذهاب سلسین که زمان است، این زمان ظرف است، اسیر نبی در این زمان حرام شده است، با وجود این که ظرف است حرام است. زمان در مواردی که قید در حکم می کند، پیدا می کند، معنای قیدیت دخالت در حکم است، معناش این است که در حکم دخیل است. اگر این ظرف نباشد حکم ثابت نمی شود، معنای قیدیت اینه. مع ذلک که قید است ظرف می شود، باز حکم از ظرفیت خارج نمی شود. مثل اینکه می گویند وقتی که شخصی داخل شد مسجد الحرام یا تا در کعبه را، کسی که داخل حرم شد یعنی مسجد الحرام یا کعبه شد، او ولی در امان است، بر او قتل حد جاری نمی شود. ولی کعبه مسجد الحرام با ظرف است، یعنی ظرف وجود اون شخص است. این که منع شده است از اجرا این حد با اون شخص، تا مادامی که در این ظرف بوده باشد وجودش، باز ظرف است. مکان زمان هم مثل مکان است، همیشه ظرف است، منتها تارتن یه وقت دخیل در حکم می شود، یه وقت نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی چه می گویی من کان علا یقینین، اگر شخصی به شیء یقین پیدا کرد، من یقین داشتم به تعالت این شیء در روز شنبه ظرف است. فشکه یعنی در همون شیء با اون ظرف شک کردم، در همون نجاست در روز شنبه شک کردم، این هیچ خلاف ظاهری نیست. بلکه اگر یادتون بوده باشد می گفتیم ظهور کلام اینه که متعلق یقین با متعلق و شک از تمام جهات متحد بشوند، حتی من حیث ظرفیت، منتها قرینه عقلیه قطعیه داشتیم در موارد استصحاب مراد نیست نتاخت، چون که در موارد استصحاب امام علیه السلام فإن الیقین لا ينقض بالشک را به مواردی تطبیق شده است که متعلق یقین حالت سابقه است و متعلق شک بقای وزوز بقای طهارت صوبه است. متعلق یقین و شک من حیث ظرف متعید نیستند. این قرینه قطعیه بود که ما گفتیم در باب استصحاب اتحاد در متعلق یقین و شک من حیث ظرف لازم نیست. بدون جهت هر چیزی که به نظر العرف ظرف حساب بشود، ولی زمان نبوده باشد، ولی که مثل زمان ظرف است، ظرف الحکم است، مثل تغییر در ماهل کثیر، وقتی که ماهل کثیر متغیر شد در ظرف تغییر نجیز است، بعد شک کردیم یعنی در نجاست اون ما کسی شک کردیم ولو در ظرف آخر. این مورد مورد استصحاب است، چون که در باب استصحاب اتحاد متعلق یقین با شک قطع نظر از ظرف حساب شده است. پس در دو مورد هم ظرف است. خب در ما نحنفی من کان علا یقین فشک دلیل نداریم که مورد استصحاب ذکر نشده است. این کبرا ابتداعا ذکر می شود، من کان یهو یقین فشک، گفتیم ظاهر از متعلق این است که ظاهر کلام این است که متعلق یقین و شک متحد است، حتی من حیث ظرف، چون که ظاهر اولیه این بود. از این ظهور اولیه در اون صحیح اول زراره و دومش یا سومش هم بنابراین که به استصحاب دلالت بکند رفیت کردیم، چون که قرینه قطعیه بود. اونی که من یقین داشتم عدم اتیان سابقی بود به رجعت رابعه، اونی که شکی دارم عدم اتیان فعلیست، اینجور بود، قرینه قطعیه بود. اونجا رفیت کردیم از اون اتحاد به حساب زن. اما در این روایت که تطبیق به موردی نشده است، در حدیث اربع معه یه حکمیست ابتداعاً ذکر شده است، من کان له یقین فشک فلینزل یقینه،
این معنا ولی ظاهرش همون قاعده یقه می شود. اگر این زور بوده باشد چی؟ زیل روایت دو زور است، زیل روایت دو زور نقل شده است، یکی فإن الیقین لا ینقض بالشک، یکی هم فإن الیقین لا یدخل الشک، یا مثلا لا یدخل بالشک، یا همین زور چیزی شده است لا یدخل بالشک یا مثلا کذا. ولیکن مع ذلک اگر این روایت من حیث سند تمام بود می شود گفت که این روایت ظهورش استصحاب است، نه به جهت وجوهی که در کفایه ها می شود ذکر کرده است، نه به جهت این، بلکه به جهت این که من کان له یقین فلیمز علی یقینه، فرق است ما بین این کلام که در روایت است من کان علی یقینه اصحابه الشک، یا من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، یا فرق است ما بین این و ما بین این که در روایت گفته بشود این زور اگر بود من کان علا یقین فشک من کان علا یقین فشک فلا یرتد بالشک، اگر روایت این زور بود که من کان علا یقین فشک، درست توجه کنید چی میگویم، فلا یعتد بالشک، این همین زور بود، این ظاهرش قاعده یقین بود، ولیکن در روایت اونی که هست من کان علا یقین فشک بوز فصابه الشک فلیمز علا یقینه، ظاهر این کلام این است که یقین موجود است، ظاهر عنوان اقتضا دار ظهورش در فعلیت است، چون یقینی که فعلا موجود دارد به او عمل کند، چه یقینش هم از سابق بود، من کان له علا یقینه فاصحاب الشک فلیمز علا یقینه، رو یقین عمل بکند، یعنی یقین موجود، این در موارد استصحاب است، در موارد استصحاب یقین بالفعل موجود است، چون که الان هم یقین دارد به حالت سابقه، شکی در بقایش است، اگر در این روایت گفته شده بود من کان له یقین فاصابه الشک فلا یعتد بالشک، معناش این است که شکی بالفعل است، او اعتنا نکند، اما یقین هم بالفعل است یا نه این ظهوری نداشت، بدون جهت ظهورش همون قاعده یقین بود، و بما این که در این روایت ذکر شده است من کان له یقین فاصحابه الشک فلیمز علی یقینه، یعنی یقین الموجود ظهورش این است، من کان عنده خمر فلا تشربه، یعنی خمر فعلی، همین چه میگم من کان عنده خمر فلا تشربه، یعنی خمر فعلی، من کان له بل فشخ بل یقین فلیعمل علی، معناش این است یقین فعلی، و بما انه یقین فعلی در باب استصحاب باشد که در وقات زن می شود و مناسبت هم دارد ظهور پیدا می کند در استصحاب، و من هنا موسقه اما یه موسقه است که در اونجا اینجور هست، توجه کردی بل ازا شکشده فبن علی الیقین، ازا شکشته فبن علی الیقین، این موسقه را موسقه اسحاق بن عمار را صدوق علیه الرحمه در باب سهو در صلات ذکر کرده است، در اون بابی که متعرض است در فقیه جلد اولشه، یعنی فقیهی که بله مطبوع فعلی است، در همون هم در جلد اولشه، در اونجا هست که صدوق علیه الرحمه در باب احکام سهو فی الصلات روایات ایران نقل کرده است، و بعد از در ذیل اون روایات این روایت را هم نقل کرده است که بله بله و روا اسحاق بن عمار بله انو بله انه زاهرن از امام ابوالحسن الاول سلام الله علیه است، از لبن حسن الاول که مورد امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است، چون بی اسحاق بن عمار هم از امام صادق سلام الله علیه روایت دارد، هم از موسی بن جعفر سلام الله علیه. عن الاب الحسن الاول یعنی موسی بن جعفر، روا اسحاق بن عمار عن ابی الحسن الاول سلام الله علیه اذا شکشت فبنی علی الیقین، اگر بلی شکی کردی بنای بر یقین نگذار. صدوقره یه زحمه این را در باب احکام سهوی و سلات ذکر کرده است، یعنی شکی در سهوی که شکی در رکات روایات او را که ذکر کرده در زیل او نقل کرده است. بدون جهت اونها از نقل صدوق چند استفاده کردن که این روایت مبنیست لازه است به شکی در رکعات سلات. بیشون صحیحه زراره می شود که ثابتن خاندیم دیروز تمام کردیم، این مربوط به باب رکعات سلات می شود. اون وقت هم گفتن که زاششش دفر نعلال یقین چی می شود، یعنی اب اقل که یقین است به او بنا بگذار که یقینا نتیان کردی، این مخالفه با مذهب می شود. توضیح کردن، حتی خود صدوق علیه الرحمه هم توضیح کرده، خودش هم خود صدوق علیه الرحمه این روایت را توضیح کرده است که مرحوم شیخ هم در رسائل میگوید که زاشکش در فبن علال یقین مرسقه هم که میگوید مراد تحصیل الیقین است که در رکعات در شکی در رکعات صلات شعار قاعده یقین اختراع کرده است. توجه کردید ایزان ششش دفعه نهل یقین بر اون قایده بنابه بزار علا علم ششیان این زدت تونک است که در روایت دیگر است فلا شیعه علیک ایزان ششش دفعه نهل الاشتر که همون است بنای بر اکثر، یعنی بر دیگر صلات احتیاط بیان. نه این نقل روایت صدوق این روایت را غایت نم این است که صدوق اینجور فهمیده است که موسقه راضی بشد که در رکعات صلات است، نقلش در باب صلات در شکی در رکعات صلات گریره نمی شود بر این که این روایت مربوط است به شکی در رکعات صلات. بدون جهت اگر اینجور باشد ایزان شکش تفر نعلال یقین بنابر یقین بگذار، یعنی یقین فعلی بگذار، ایزان شکش تفر نعلال یقین یعنی بر یقین فعلی زورش می شود دیگر، این همون استصحاب می شود. وقتی که در ثبوت شیعی شکی کردی بنابر اون یقینی که فعلا داری به ثبوت او به او بگذار، این ظاهرش همون استصحاب می شود. بدون جهت بر اینجه چون شکی در رکعات صلات نیست که بگوییم اون قاعده احتیاط در باب صلات را می گوید صلات احتیاط را چو گرینه بشود. اگر بنابوده باشد که این روایت مطلق بشود مربوط به باب رکعات صلات نموده باشد، مطلق بوده باشد، ظهورش دارد در استصحاب. بدون جهت و کیف ماکان این حدیث هر به اما اگر سندش تمام بشود دلالتش بر استصحاب تمام است. هازا کله در این بله حدیث هر به اما. بعد یه روایت دیگری هم دارید که اون روایت دیگر را که از او تعبیر می کنند به مکاتبه علی ابن محمد کاشانی، کاشانی هم یعنی همون کاشانی که اهل کاشان بوده است، بعضی ها می گویند مال اصفهان بوده است، علی ابن محمد اصفهانی هر چه بوده باشد این یه مکاتبه ای دارد، این مکاتبه را بله نقل می کند محمد ابن حسن صفوان شیخ قدس الله نفسه شریف در تحصیب این مکاتبه را از محمد ابن حسن صفوان نقل کرده است که سند شیخ به محمد ابن حسن صفوان سند صحیحی است. محمد ابن حسن صفوان هم از علی ابن محمد کاشانی نقل کرده است که کتبت الیه و انا بالمدینه، من نوشتم به اون امام علیه السلام و من هم در مدینه بودم، ان صوم فی در یوم در یوم مشکوک، در یومی که مشکوک است که از رمضان است یا نیست، یعنی آخر شعبان است یا اول رمضان است، چند امام علیه السلام در جوابش اینجور نوشته است بر این که بله فرض بفرمایید اونجا دارد بر این که ف فإن الیقین لا یدخل شک، یقین داخل نمی شود به او شک، سم للرؤیت وقت للرؤیه، اگر ماه را دیدی روزه بگیر و اگر ماه را هم دیدی افطار بکن، وقت للرؤیه را داشته باشید. که در جواب امام علیه السلام که ان این زوزش کرده است، این مکاتبه یک حرفی من حیث سند دارد، یه حیث سندش این است که این علی ابن محمد ولو نجاشی قدس الله سره وقتی که او را نقل کرده است، علی ابن محمد ابن شیره نقل کرده است، علی ابن محمد ابن، چون که علی ابن محمد کاشانی را علی ابن محمد شیره تعبیر کرده است، ایشان فرموده است بر این که این ابن شیره بلی مکسر حدیث است، روایات کثیره ای دارند، ولیکن نجاشی نقل کرده است که غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، این عیب گرفته است بر این علی ابن محمد ابن شیره، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی که از رأسهای قوم بود قدس الله سره، همون احمد ابن محمد ابن عیسی معروف که شیخ محمد ابن یحیی العطار است، که کلینی و دید و کلینی از او نقل می کنند و گفته است بر این که شنیده است، این علی ابن محمد ابن شیره از او شنیده است مذاهب منکر ایران، به مذاهب یعنی اعتقادات منکر ایران شنیده است. نجاشی میگوید که ولی صفی کتبهی زالک، اون کتبی که علی ابن محمد ابن شیره دارد در کتبش از مذاهب منکر چیزی نیست، روایاتش روایات معمولیست. این حرف نجاشیست در باره این. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف دو جا ذکر کرده است، در یه جا گفته است علی ابن محمد کاشانی، علی ابن محمد کاشانی در اصحاب امام هادی سلام الله علیه ذکر کرده است و گفته است بر این که ضعیف، آدم ضعیفی از بذار ولکن برد. باز پشت سر این گفته است علی ابن شیره، شیخ گفته است علی ابن شیره، گفته است در اصحاب امام هادی سلام الله علیه، گفته است سکت، گفته از اون سکت است. از این عبارت شیخ قدس الله نفسه شریف استظهار کردند که علی ابن محمد ابن کاشانی با علی ابن محمد ابن شیره اینا دو نفر هستند، یه نفر نیستند. یکی را توصیف کرده است که نجاشی هم او را او را می کرد، اون دیگری که ضعیف است علی ابن محمد کاشانی او مثلا ضعیف است. بعضی ها اینجور گفتن و بعضی ها گفتن که نه این درست نیست، اینا یه نفر هستند. از تتبع روایات ظاهر می شود که اینا یه نفر بودن، دو نفر نبودن. بدون جهت توصیف شیخ با تضعیف خودش با هم دیگه، چون که تضعیف ثابت نشد از شیخ، مدح از نجاشی ثابت است، مدح از نجاشی و اینجا غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی که غمزش به جهت این است که مذاهب منکر شنیده از او. خب ببینید مذهبش منکر است، اعتقادش فاسد است، آدم دوست حسابی نیست، با سگه بودن منافات ندارد. ببینید مذهبش این مثلا در او خللی هست، خیلی خوب خلل باشد، فساد مذهب که ضرر نمی رساند. بدون جهت در ما نهنوی توصیق بله تضعیف ثابت نشده است، بدون جهت منجاشی مده کرده است، مکسر روایات است، کتبش مثل کتب سایل اصحاب است، روایات منکره نداره، خیرون هم گفته است هم که فاضلون، این را هم گفته است نجاشی، این مقدار کافی است، این مقدار تمام میکند سند را، یا نه انشاءالله ببینید.